أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره قوای مدرکه نفس بود که ابتداعا یک تقسیم بندی اجمالی مرحوم خواجه داشتن و اشاره به 5 نوع قوه باطنی فرمودن. حالا از امروز میخوایم وارد اثبات قوای باطنی بشیم. منتها بحث اول اثبات حس مشترک و خیاله. یه نکته از بحث دیروز مونده که یادم رفت بگم و اون اینه که فرمودن که این 5 تا قوه رو بهشون میگن قوه مدرکه، این در حقیقت از باب تقلیبه، چون 2 تاشون هست که مدرکه. یکی قوه خیال بود که ببخشید حس مشترک بود که مدرک بود، و یکی قوه واهمه. یعنی از این 5 تا قوای باطنی حس مشترک مدرک بود و میداد به خیال، خیال اون رو حفظ میکرد، و متخیله یا متصرفم کارش دخل و تصرف بود. بعد واهمه بود که مدرک بود، و حافظه که نگهبان قوا، یعنی مدرکات قوه واهمه است. پس در حقیقت مدرک این و اینه، 2 تا هستند که مدرکن. این که متصرفه، این 2 تا هم که حافظن. ولی در این حال به همه اینا میگن قوای مدرکه. سرش اینه که اینا در ادراکات نقش دارن، یعنی ما این ادراکاتی که در باطن داریم به اینا هم به اینهای دیگه هم نیاز داره. یعنی واهمه وقتی میخواد یه چیز رو درک بکنه باید یه موجودی باشه که اونو نگه داشته باشه تا این درکش بکنه، ولی از بین میره. وقتی متخیله میخواد یه چیزی رو حس مشترک میخواد یه چیزی رو درک بکنه باید خیال باشه که اونو نگه داشته باشه. و متخیله وقتی ما میبینیم یه سری ادراکاتی داریم که نه از راه حس مشترک برامون پیدا شده و نه از راه وهم، داریم اینا رو، پس معلوم میشه که یه قوه دیگه ای هست که اون قوه اینا رو برای ما درست میکنه، و اون قوه متخیل است. یعنی به تعبیر دیگه ما وقتی میریم سراغ مجموعه ادراکاتی که داریم میبینیم همه اینا باید باشن برای اینکه اون ادراکات رو ما داشته باشیم، ولی اینکه خیلی از اینا خودشون کار ادراکی نمی کنن. پس چون احتیاج هست در ادراک به وجود اینها، اینا رو گفتن قوه مدرکه، با اینکه اینا مدرک نیست. خب برای اینکه کارش فقط تصرفه. بعد از این وارد میشن در اثبات حس مشترک و خیال. مرحوم شیخ در این قسمت از متن یک استدلال کرده بر وجود حس مشترک، یه استدلال هم کرده، یعنی تنبیه، اونو دیگه نمیشه گفت استدلال، تنبیهی هم کرده بر وجود قوه خیال، بعدم یک استدلال کرده بر وجود هر دوشون. یعنی 3 تا استدلال ما در این قسمت از متن داریم، یه استدلال بر وجود حس مشترک، یه چیزی که حالا اونم اگه اسمش بذاریم استدلال، استدلال بر وجود خیال، یه استدلال واحد هم برای وجود هر دو با هم که هر دو رو با هم اثبات میکنه. حالا استدلال بر وجود حس مشترک چیه؟ بفرمان که مقدمه اولش اینه که ما چیزهایی را که مانند نقطه اند مثل خط میبینیم. احیاناً، البته نه همیشه، احیاناً گاهی یه چیزهایی مانند نقطه، مثل دونه های بارون. دونه های بارون وقتی داره نازل میشه، خب دونه بارون یه قطره شکل کروی داره، ولی وقتی ما میبینیم اون رو به صورت یه خط میبینیم. البته این که میگه مانند نقطه، چون اون نقطه نیست، اون خودش یه کره است، ولی در این در مثل نقطه است. مثل نقطه است یعنی امتدادی نداره. اون امتدادی که ما فکر میکنیم که اینطوریه، مثلا دونه های بارون رو تو کتاب هم که میخوان عکسش رو بکشن اینطوری میکشن، با اینکه اونی که هست اینه، واقع خارجیش این بیشتر نیست. یعنی نقطه هاست، منتها به صورت خط ما میبینیم چیزهایی رو که مثل... یا مثلا آتش چرخون. حالا نمیدونم کسانی که مثلا پیرن یادشون هست که آتش رو برای اینکه کرسی بذارن یا مثلا منقلی رو آتش درست کنن، یه چیزی بود دسته ای داشت از سیم بافته بودن و توی این زغال میریختن و یه حبه آتش هم وسطش بود، اینو میچرخوندن. وقتی میچرخوندن این آتش میگرفت، بعد با همین سرعت که میچرخوندن هر کی نگاه میکرد فکر میکرد که یه همچین آتشی در خارج موجوده، یعنی یک آتش گرد، در حالی که به صورت یک خط نیست. آتش بالاخره یه نقطه است، همون جایی که آتش هست، یعنی با چرخیدن که اون کش نمیاد زیاد بشه که همه جا رو بگیره. این یک نقطه آتشه، ولیکن وقتی ما نگاه میکنیم فکر میکنیم یه خطه، یه خط دایره‌ای از آتش. پس چیزهایی را که مانند نقطه اند مثل خط میبینیم، یعنی نه اونش نقطه است نه اینش خط، ولی مانند میگیم، چون اینش هم کره است اونش هم بالاخره یک مثل حلقه مانندیه. ب، این کار در حس ظاهر انجام نمی شود. چرا؟ زیرا حس ظاهر فقط اون چرا مقابل آن هست می بیند. حس ظاهر گفتیم حسی است که تا رابطه قطع بشه احساس هم چی میشه؟ تموم میشه. خب بالاخره این آتش چرخون، این آتشی که داره میچرخه، در خارج همیشه کجاست؟ در یه نقطه است، یا در این نقطه است یا در این نقطه است یا در این نقطه است یا در این نقطه، همه جا که نیست. احساس چی بود؟ احساس این بود که یه چیزی رو که در خارج هست و ما باش ارتباط داریم اونو ببینیم. اون چه در خارج است و ما باش ارتباط داریم همیشه یک نقطه آتشه و احساس همینه، به طوری که تا این مثلا آتش از اینجا اومد این طرف دیگه احساس معنا نداره، چون احساس چی؟ چیزی نیست که احساسش بکنی. تا این آتشه در نقطه الفه شما اونجا دارید احساسش میکنید، تا اومد در نقطه ب دیگه معنا نداره که در نقطه الف او رو احساس بکنید، چون احساس مشروط بود به حضور ماده و اتصال با اون امر مادی، نیست که باش اتصال داشته باشید. پس کار احساس نیست، یعنی احساس نیست که این آتش رو هم در نقطه الف میبینه، هم در نقطه ب، هم در نقطه جیم و در همه نقاط. چون اگه اینطوری باشه معناش اینه که احساس انجام میشه در حالی که ارتباط با خارج نیست، چون خارجی نیست. خب ما میخوایم ببینیم این کار حس ظاهره یا حس مشترک. حالا همینو ما میخوایم همین فرمایش شما رو اونتا توجیه فلسفی بکنیم. ما میگیم که بالاخره این سرعت موجب میشه که شما اینطور میبینید، چیزی را که گرد نیست گرد میبینید، چیزی را که ممتد نیست ممتد میبینید. اما سرش چیه؟ میفرمان این کار در حس ظاهر انجام نمیشه که حس ظاهر این صورت اولی رو نگه داره، صورت دومی هم بیاد به اون بچسبه، چون فقط آنچه را که مقابل آن هست میبیند و با از بین رفتن آن احساس هم از بین میرود. نه بله، در دیدنش فرق نمیکنه، ولی قاضی وجود داره. احسنتو، بله تحلیل کار عقله. خب بله، ما بر اساس همون کار تحلیلی که کردیم حالا میگیم که پس این دیدن فلسفهش چیه. ببینید مثل اینه، ما وقتی سراب رو میبینیم با آب رو میبینیم، هر دو چیه؟ یه جور میبینیم. اگه سراب رو مثل آب نمیدیدیم که دنبالش نمیدویدیم، این که دنبالش میدویم برای اینکه اون رو هم مثل آب دیدیم و فکر میکنیم آبه، میریم دنبالش. منتها عقل بعد از اینکه بالاخره بهش رسیدیم میرسه به اینکه ها این رؤیت اشتباه بود. سرش چیه؟ حالا ما میخواییم این سر رو پیدا کنیم. این رو که حالا فهمیدیم، ما این آتش چرخونه که میچرخه به صورت گرد میبینیم، مثل اونجا که اصلا آتش گرد باشه. تو این لامپای نئون این کارو میکنن دیگه، این لامپ روشن میشه خاموش میشه، بعد دوباره یکی دیگه همطور پای سر هم خاموش روشن میشه. ما فکر میکنیم یه آتش در حال حرکته، در یک مثلا لامپ در حال حرکته، در حالی که نه، لامپ های همون کاری که تو تلویزیون انجام میشه. ما این اشتباهاتی که حسمون میکنه بعد میایم در مقام چی قرار میگیریم؟ تحلیل. با چی؟ با حس که نه، با عقل. البته عقل میاد تحلیل میکنه. حالا عقل ابن سینا اومده این مسئله رو داره تحلیل میکنه که خب ما با این که میدونیم، میدونیم یعنی نه این که میبینیم، میدانیم که یک آتش گرد نیست، حالا ببینیم چی میشه که ما گرد میبینیم. سر این که گرد میبینیم با این که در خارج گرد نیست چیه؟ میفرمان که حس ظاهر نمیتونه گرد ببینه، چون حس ظاهر فقط اون چرا که موجوده و باش ارتباط داره میبینه، و اونم که فرض اینه یه نقطه بیشتر نیست، همواره در خارج یه نقطه آتشه، یه آتش گرد نیست. منتها این یه نقطه، یه وقت در نقطه الف، یه نقطه وقت در نقطه بس، یه وقت در نقطه جیم، یه وقت در نقطه دال، یه وقت در نقطه های وسطش. پس حسی هست که صورت اولی را که حس ظاهر گرفت تحویل میگیرد. یعنی آتش در نقطه الف که بود، حس ظاهر اون رو در نقطه الف دید، اون حس مشترک، اون حس این صورت رو چیکار کرد؟ تحویل گرفت. و سپس آن را لحظه ای حفظ میکنه تا صورت بعدی میآید. وقت دو تا صورت که به هم وصل شد، چون هر کدوم جاش یه جاست دیگه، صورت اولی رو که دیدیم در نقطه الف دیدیم، صورت دومی رو که دیدیم در نقطه ب دیدیم آتشو، این دو تا صورت وقتی اومدن تو حس مشترک میشه چی؟ میشه یه خط. و اگر خیلی سریع باشه همه اینا پشت سر هم میاد و میشه چی؟ یک دایره. اینکه یک دایره میبینیم، نه اینکه حس ظاهر میتونه دایره ببینه، اون حس مشترک است که اونم کارش کل مشاهده است، مشاهده نیست. مشاهده با حس ظاهر طبق همون بحثی که در تعریف احساس داشتیم، با از بین رفتن خود خارج احساس هم از بین میره، ولی این کاری است که حس مشترک انجام میده، نظیر مشاهده، گویا که ما مشاهده میکنیم، ولی این در حقیقت مشاهده نیست، این کاری است که حسی بعد از اون حس ظاهر که کارش مشاهده است یه همچین ادراکی رو انجام میده. به تعبیر دیگه این چیزی که مثلا ممتده یا گرد مثلا داره پایین میاد همواره در یک نقطه است. این که همواره در یک نقطه است، اگه ما این رو به صورت خط میبینیم باید یه قوهی باشه که صورت این رو اول که میگیره حفظ کنه، صورت دومی هم که میاد اون دومی هم پلو اولی قرار بگیره، اون وقت بشه چی؟ یه چیز ممتد. این کار حس ظاهر نیست. پس یه حس دیگه ای داریم که اون این کار رو انجام میده، اسم اون همون حس مشترکه و اسم این حس مشترکه که عملش مثل مشاهده است. یعنی ما فکر میکنیم مشاهده است، مشاهده نیست. این در حقیقت چیزیه که در درون خودمون انجام میشه، فکر میکنیم داریم در خارج میبینیم. و البته تخیل و تذکر هم نیست. یعنی ما داریم میبینیم، یعنی وقتی داریم نگاه میکنیم که داریم میچرخه، اینطور نیست که چشممون رو هم گذاشتیم و پیش خودمون یه دایره آتش داریم. اون وقتی چشم رو هم بذاریم اون یه درک دیگه است، ما اونو کار نداریم. درسته یه دایره آتش رو وقتی دیدیم چشممون هم که هم بذاریم باز مثل صورت دایره آتش تو ذهنمون هست، اما اونو کار نداریم. اونی که تخیل است و بعد انجام میشه، اونی که همون اول انجام میشه، اولی که داریم میبینیم اون چیه؟ احساسمون اینه که داریم مشاهده میکنیم. ولی از یک طرف فیلسوفی مثل ابن سینا میگه که خب مشاهده که نمیشه، چون مشاهده یه امر معدوم امکان نداره. این شی در همه این نقاط که موجود نیست که شما اونو مشاهده کنی، فقط در یک نقطهش موجوده، در بقیه نقاطش معدومه. مشاهده معدوم عدم المشاهده است، پس مشاهده نیست. بله بله نه چند صورت که اینا به هم وصل میشه، میشه چی؟ میشه یک خط. میگه چون سریع انجام میشه، اگه جدا جدا با کندی انجام میشد البته جدا میشد، ولی میفرمان چون سریع انجام میشه این صورت ها به هم وصل میشه و به ما احساس یک خط میده، احساس یک دایره میده. بله 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 زیاد. بله حالا در مثل اینجا میگیم دو تا صورت، در اینجا میگیم مثلا هزارها صورت. منتها چون خیلی سریعه این حرکتش از نقطه بارون سریعتره. اگه بارونم حرکتش خیلی سریع بود مثل این، اونم به جای این که یک خط ممتد مثلا 2 میلیمتری اون رو ببینیم، یه خط 2 متری یا از بالای آسمون تا رو زمین به هم وصل میدیدیم. اون به دلیل سرعت حرکته. چون اون حس مشترک که صورت رو نگه میداره خیلی نگه نمیداره، فوری میده به خیال. همون یه لحظه‌ای که نگه میداره چون سرعت خیلی زیاده، این صورت‌های متراکم میشه، اون وقت میشه به صورت یک خط. بله دوتا صورت نیست. ما اینکه گفتیم دوتا صورت برای اینکه اصل امتداد رو تصویر کنیم. آقا فرض اینه قوه حافظه دیگه ادراک نداره، در حالی که ما داریم میبینیم، یعنی همون آن واحد داریم ادراک میکنیم. میخوام بگیم حافظه کارش ادراک نیست، یعنی همچین که رفت تو حافظه کارش چی میشه؟ از ادراک خارج میشه، چون تمام حافظها غیر مدرکن و نمیشه یک قوه دو تا کار انجام بده، هم درک بکنه هم حفظ. این بر اساس الواحد، یعنی قانون الواحد حاکم بر همه این حرفا هست که الواحد لایست و این بنا بود که قانون الواحد مولا صدرا بذاره، یعنی ببخشید ابن سینا بذاره کنار، از اول میگفت نفس ما میبینه میشنوه نمیدونم همه کارا رو خودش میکنه. با از نفس منتقل به قوا شدیم به دلیل قاعده الواحد. به همون دلیل میگن مدرک با حافظ دوتاست. اونی که درک میکنه یک قوه است، اونی که حفظ میکنه یک قوه دیگه است. یعنی لذت کار تخیل نیست. بله. نه نمیبینیم، یعنی با دقت فلسفی احساس به معنای دیدن اینجا معنا نداره، ولو اینکه میبینیم یعنی الان به چشم ما اینطوری میاد، منتها این دیدن میخوایم بگیم کار چشم نیست، کار قوه باصره نیست، چون باصره نمیتونه ببینه چیزی را که نیست، پس کار یه قوه دیگه است و این دیدن مال اونه، اسمش حس مشترکه، ولو ما که داریم میبینیم، منتها ما میخوایم بگیم این دیدنی که ما اسنادش میدیم به قوه باصرمون، این اسناد نارواست، بعد اسنادش داد به یه قوه‌ای که اون این کار رو انجام میده، نه قوه‌ای که بیننده است، چون بیننده فقط چیزایی که هست میتونه ببینه. خب این همون اشکال آقای حادوی، جوابش هم همینه که اگه رفت تو خیال دیگه ادراک نیست، در حالی که ما داریم اینو درک میکنیم، داریم به صورت یک دایره درک میکنیم. بفرمان که و انما سمی الجمیع و مدرکتن، چرا همه پنجتا رو بهش میگن قوای مدرکه، و انکان المدرکت و منها اثنین فقط، وگرچه مدرک از اینا دوتاست فقط. میگه همه رو گفتن مدرک، لأن الادراکات الباطنه لا تتم الا به جمیعها، برای اینکه ادراکاتی که ما در باطن داریم که وجدانن در خودمون میابیم، خیلی چیزها رو ما درک میکنیم، یه چیزهایی که از خارج آمده، یه چیزهایی که از خارج آمده و رابطمون با خارج قطع شده، بعدم تازه یه چیزهای خودمون ورم داریم میسازیم، همه اینا رو داریم، با هم ترکیب میکنیم، تجزیه میکنیم، این ادراکاتی که ما در باطن داریم انجام نمیشه مگر اینکه همه این قوا رو داشته باشیم، ولی اگر فقط دو تا رو داشته باشیم، حس مشترک رو داشته باشیم و واهمه، اون وقت دیگه اون یاداوری ها معنا نداره دیگه، بعدن حکم ها معنا نداره، این تجزیه و تحلیل ها معنا نداره، این ادراکاتی که بالاخره انسان داره اینا دیگه وجهی برایش نمیمونه، توجیهی برایش نمیمونه. پس چون ما یه سری ادراکاتی در باطن داریم، این ادراکاتی که بل وجدان داریم، دلیل بر این است که قوای ما همون دوتا نیست، یه سری دیگه هم هستن و اونا در ادراکات ما نقش دارن، ولی خودشون مدرک نیست. ادراکاتی که در باطن داریم انجام نمیشه مگر همه اینا باشن، ولی اینکه همه اینا خودشون مدرک نباشن. و ابتدع شیخ به شرح الحس المشترک، شروع کرد شیخ به شرح حس مشترک، البته حس مشترک و خیال، یعنی دوتا رو با هم، ولی اینکه اول البته حس مشترکه، ولی بعدش هم خیال بلافاصله اومده. لمناسبته للحس ظاهر، برای اینکه حس مشترک خیلی تناسب داره با حس ظاهر، به طوری که اصلا ما خیال میکنیم این حس ظاهره، ما وقتی داریم میبینیم آتش چرخونه خیال میکنیم اصلا داریم میبینیم، یعنی با اینکه حس مشترکمون داره درک میکنه خیال میکنیم باصرمون داره درک میکنه. خب حالا چرا اول اونایی که با حس ظاهر مناسبه اول اونا رو گفت؟ خواست اول اونایی که با عقل تناسب داره بگه. میگه فَإِنَّ تَرْتِيبَ تَعْلِيمِ أَنْ يُرْتَقَى بِالْمُتَعَلِّمِينَ أَمَّا هُوَ أَزْهَرُ عِنْدَ الْحِسِّ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الْعَقْلِ. ترتیب تعلیمی یعنی در مقام آموزش، ترتیب آموزشی این است که بالا برده شوند معلمین از چیزی که روشن‌تر است پیش حس به چیزی که نزدیک‌تر است به عقل، یعنی متعلم رو که پله پله میخواد ببره بالا اون آموزشگر، اول از چیزهایی که به حس نزدیک‌تره شروع کنه، از اینا بالاش ببره به طرف عقل، بله اگه از اول بخواد عقل رو براش مطرح بکنه، چون ادراکاتی است که باش خیلی انس نداره و توجه نداره، مشکل میشه. ترتیب تعلیمی این است که بالا برده شوند متعلمین از چیزی که روشن‌تر از پیش حس به جانب چیزهایی که نزدیک‌تر است به عقل، مثل وهم و حافظه و اینها که مربوط میشه، یعنی نزدیک به عقله، بلکه به قول مولا صدرا اصلا خود عقله. مولا صدرا که اصلا قوه واهمه رو انکار میکنه و میگه خود قوه عاقله، اون تا گاهی ما مضاف درک میکنه گاهی بدونه. بلاخره قوله این که شیخ فرموده که الیس قد تبصر القطر النازل خطا مستقیما، آیا چنین نیست که گاهی شما میبینی یعنی به نظرت میاد که میبینی، و الا واقعا که نمیبینیم. حالا ما خواهیم اثبات کنیم که قوه باصره این کار انجام نمیده. میبینی بارانی را که داره میاد پایین، این قطره های بارونی که داره میاد پایین، این قطره های بارون را میبینی خط مستقیم، با اینکه یه قطره است، یه نقطه است، به صورت خط میبینی. و نقطه الدائره به سرعت خطا مستدیرا، نقطه ای را که داره میچرخه به سرعت، همون آتش چرخون، میبینی اون را خط مستدیر، گویا یه خطه که داره حرکت میکنه، میچرخ. کلهو علی سبیل المشاهده، همه اینو داری مشاهده میکنی، به نحو مشاهده است، یعنی به چشمت داره میاد. نه اونا یه دونه است، پس باید فیلماشو برید نگاه کنید، ببینید عکس ها یه دونه میبینید، منتها عکس ها پشت سر هم داره میگیره، اون پشت سر هم که میگیره مجددن دوباره همونطور برای ما پخش میکنن، لذا میشه مثل اولش، یعنی ما مثل این که داریم به حساب پشت سر هم میبینیم، یعنی یک خط میبینیم، ولی واقعش اینه که اون دستگاه داره، اگه عکس ها رو دیده باشید در اون فیلم هایی که ویدئویی میگیرن، میبینید که عکس ها هر کدوم یه دونه ثابته، طولانی هم نیست، دراز هم نیست، پس بعد یه خورده برید فیلم برداری. کلهو علی سبیل المشاهده، همه اینها را به نحو مشاهده است، یعنی جلو چشمتونه دارید میبینید، لا علی سبیل تخیل، نه اینکه چشمو بستی تو حالا خودتون تو خیالتون، مثل اسب چهار سر که آدم تو ذهنش ترسیم میکنه، بعد یه نقطه آتش دیده تو ذهنش نشسته بعد یه دایرش کرده، اینطوری نیست که تخیل باشه، یعنی صورتی باشه که خیال ساخته باشه، او تذکر یا قبلا دیدید یه چیزی رو یادآوری میکنید، نه همین الان دارید اون رو گرد میبینید. و انت تعلم، از اون طرف هم شما میدونی که ان البصر، یعنی قوه باصره، انما ترتسم و فیه صورت المقابل، تنها نقش میبنده درش صورت چیزی که مقابلش هست، و حال اینکه اون چه در مقابله که یه خط نیست، یه نقطه است. و المقابل و نازل و اول مستدی کن نقطه للخط، اون مقابلی که داره میاد پایین و یک، یا شما اون رو گرد میبینی، واقعا که گرد نیست، واقعا خط نیست، اون مقابلی که داره میاد پایین یا داره دور میچرخه، ببخشید مستدیر نه یعنی گرد، مستدیر یعنی داره میچرخه، ولی یه نقطه است داره میچرخه، اون مقابلی که داره میاد پایین یا داره میچرخه، اون چند نقطه است، مثل نقطه است نه مثل خط. گفتیم این که تعبیر به کن نقطه میکنه برای اینکه دقیقاً اون که نقطه نیست، اون خودش یه حجمی داره، نقطه اون نیست که، نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع، ولی نسبت به اون چه، نسبت به اون خط مثل نقطه است، نسبت به اون امتدادی که ما میبینیم مثل نقطه است، و الا نقطه نیست، اون خودش یه حجم. پس بنابراین شما به نحو مشاهده دارید این رو خط میبینید، در حالی که از اون طرف هم میدانید که قوه باصره فقط صورت مقابل درش مرتسم میشه، چون احساس یعنی این، و اون امر مقابل خط نیست، نقطه است. فقط بقیه ازن، پس باقیمون یه راه دیگه، فقط بقیه ازن فی بعض قواکه هیئت و مرتسم فیه، اولا باقی موند بنابر این در بعضی از قوای تو غیر باصره. شکل اون چه که مرتسم شده در اون بعض قوا اولا، یعنی شکلی که اول گرفتید به وسیله باصره، باصره تحویلش میده به یه قوه‌ای، اون قوه این هیئت درش باقی موند. بقیه ازن باقی موند بنابر این در حس مشترک شما در بعضی قوای شما، یعنی منظور همونی که میخوایم حالا اثباتش کنیم، وضع اونچه که مرتسم شد در او اولا، شکل اونچه که مرتسم شد، یعنی بودن الف در نقطه، مثلا بودن آتش در نقطه الف، این یه صورتی داشت، این صورتش در اون قوه شما بود موند. و تصل بهی هیئت الابصار الحاضر، و چسبید به او شکل دیدن حاضر، یعنی الان هم که در نقطه به هست یه تصویر گرفتید، نقطه الف هست پیشتون باقی مونده، نقطه به هم میاد به اون میچسبه، اون وقت میشه نقطه. باقی مون بنابراین در بعضی قوای شما شکل اون چی که مرتسم شده بود در اون بعض قوا اولا و متصل شد به اون هیئتی که باقی مونده، هیئت ابصار حاضر. فاندک، پس نتیجه میگیریم که پیش شما یه قوه است قبل البصر، که این قوه تقدم بر چشم داره، چون چشم در خدمت اوست. چشم کارش اینه که بره اطلاعات کسب کنه بده به او، پس او تقدم داره از نظر این که او فاره نسبت به او، یعنی اول میبینیم بعد اون قوه ابصار ما میده به حس مشترک. اما حس مشترک مثل فرماندهیه که تو اتاق فرماندهیش نشسته، و چشم مثل سربازیه که میره یک کس رو اسیر میکنه میاره. این سربازه میره ولی تقدم مال فرمانده، این از این بابه. بعضی هم قبل خوندن، فاندک قوتون قبل البصر. بله، جناب استاد آقای حسنزاده دامه زلو میفرمودن که بعضی ها اصرار دارن بر این که این قبله، بعضی ها نه، اصرار دارن بر این که این قبله، یعنی اختلاف تعارض شدیده اینجا. به نظر من قبل بهتره، قوهی، حالا قبل هم معنا میکنیم، پیش از بصر، یعنی قوهی که بصر در خدمت اوست، او تقدم داره، اونطوری که تقدم داره یک فاعل مسخر بر فاعل مسخر. یا این که نه، فاندهو که قوتون قبل البصر، پیش شما یه قوه ایست از ناحیه چشم، یعنی در همون ناحیه که چشمتون هست یه قوه ای هم هست که الیها یعدل بصر، که به اون میرساند قوه باصره، یعنی قوه باصره هر چرا که ادراک میکنه به اون میرسونه، به اون هم که میرسونه کل مشاهده، یه رسوندنی که مثل مشاهده است، یعنی انسان فکر میکنه داره میبینه، مثل مشاهده، یعنی مثل خیال نیست. و اندها تجتمع المحسوسات، اون وقت پیش اون قوه تمام محسوسات جمع میشن. این دیگه و اندها تجتمع المحسوسات، همونطوری که خواجه در شعر فرمودن، این ربطی به استدلال نداره، این فقط معرف حس مشترکه. میخوان میگن حس مشترک اینطور نیست که فقط چیزایی که از بصر میاد میگیره، بقیه محسوسات هم که از حواس دیگه میاد اونا هم میگیره، ولی لذا بهش میگن حس مشترک. و اندها تجتمع المحسوسات هم کار حس مشترک رو با اینجا با این جمله بیان کردن، هم وجه تسمیهش رو که چرا بهش میگیم حس مشترک، برای اینکه تمام محسوسات تمام حواس رو این درک میکنه، پس میشه مشترک. و اندها تجتمع المحسوسات فتدرک، و این حس مشترک همه اون محسوسات را. تا اینجا بیان اثبات حس مشترک بود از راه این که یه چیزهایی را ما فکر میکنیم، احساس میکنیم، در حالی که احساس درست نیست نسبت به اینا، چون واقعیتشون اینطور نیست، پس باید یه قوهی باشه که این کار توسط او انجام میشه. اما قوه خیال میفرمند آقا وجدانیه، دیگه اون اثبات نمیخواد، فقط ما تنبیه میکنیم بر همین امر وجدانی.
و اندک قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد الغیبوبه. پیش شما یه قوه ایست که حفظ میکنه صورتهای محسوسات رو. محسوسات رو وقتی درک کردید صورتهاش پیشتون میمونه. زید رو دیدید، عمر رو دیدید، بکر رو دیدید، هر که رو دیدید، الان کسانی رو که تا از اول عمرتون تا حالا دیدید تو ذهنتون هم اینا رو همه رو حفظ میکنه بعد از اینکه غایب شدن. مجتمعتن فیها، در حالی که همه جمعند این محسوسات، این مسل محسوسات در اون قوه، اینو دارید و اندکه با همین تمام شد. یعنی قوه خیال وجدانیه، هر که میخواد ببینه داره یا نداره ببینه، چیزایی که قبلا دیده الان یادش هست یا نه، غذایی که قبلا خورده طعمش الان تو ذائقهش هست یا نه، به طوری که اگه مجددا بخوره میگه ها این غذای مزه همون غذایی میده که یه سال پیش خورده. و همینطور صداها، صدای یه نفر رو یه بار شنیدید، بار دیگه هم که بشنوید میگید ها این همون صدای همون آقاست، پس معلوم میشه اون صدا تو ذهن هست و همینطور بقیه. این یک کمتر از یک سطر هم تنبیه بر وجود قوه خیاله، اثبات نیست. و به هاتینه اون استدلال مشترکه، گفتیم یه استدلالی هم میکنن بر این که هم حس مشترک داریم و هم خیال، و اون اینه یه و به هاتین القوتین، با دوتا قوه ها، با این دوتا قوه که یکیش حس مشترک بود یکیش خیال، یمکنو که ان تحکمه که ان هاز اللون غیر هازتن. شما میگید این رنگ غیر این مزه است، یعنی مزه یه چیزه، رنگ یه چیزه دیگه. خب این به چیه؟ به اینه که مزه رو که درک کردید یه قوه نگهش داشت، نذاش از دست بره. رنگ هم که درک کردید اونم یه قوه نگهش داشت، اون قوه نگهدارنده اسمش چیه؟ خیال، که همه رو حفظ میکنه. بعد شما میفهمید که این غیر اونه، این فهم این که این غیر اونه، فهم کاره کیه؟ حس مشترک. پس بعد یه قوه باشه که این دوتا مفهوم، دوتا صورت ذهنی رو نگه داره، خیاله. یه قوه هم باشه که حالا که اینا نگه داشته شده بتونه اینا رو درک بکنه. گفتیم کار درک کار چیه؟ حس مشترک. در حقیقت حس مشترک در دو مقام فعاله، یکی پیش از این که صورت بره تو خیال، حس مشترک اون رو درک میکنه بعد میده به خیال، یکم بعد از آن که صورت رفت تو خیال، هر وقت بخواد انسان اون چرا که در خیال، که یعنی حافظه به قول روانشناس ها، درکش بکنه، کی باید سر بزنه به اونجا؟ حس مشترک. حس مشترک باید بره اونجا اشراف بر اون پیدا کنه تا اونا رو ما درک بکنیم. پس حس مشترک قبل از خیال هم فعاله، بعد از خیال هم فعاله. حالا این مال بعد از خیالشه. بفرمند با این دوتا قوه خیال و حس مشترک هست که شما میتونی حکم بکنی که این رنگ غیر این طعمه، در اونجایی که حکم مغایرت میکنی، یا اونجایی که نه میگی صاحب هازاللون هازتن، میگی این سیب، سیب که صاحب این رنگه صاحب این مزه هم هست، میگی این سیب مثلا فرض کنید سبز ترشه، این سیب سفید مثلا شیرینه، این به خاطر اینه که الان ولو این که سیبو داری میبینی و هنوز گاز نزدید، اما از قبل میدونید که این سیب به دلیل اینکه سبزه یه بار تجربه کردید ترشیش الان تو ذائقتون هست، یا اون سیب رسیده رو که میگید شیرینه یه بار قبلا تجربه کردید شیرینیش تو ذائقه هست، یعنی چی؟ یعنی تو قوه خیال هست، تو اون بایگانیه هست. خب خود بایگانیه که کار درک ازش نمیاد، ها حس مشترک میره سراغش و این با کمک این دوتا، یعنی با نگهداری او و ادراک این است که شما میتونی این حکم بکنی، بگی صاحب این لون یعنی سیبی که دارای رنگ مثلا قرمزه مزه شیرین رو هم داره. فَإِنَّ الْغَازِيَ بِهَازَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، اونی که قضاوت میکنه به این دوتا امر، یا به اون مغایرت در مثال اول، یا به این اتحاد در مثال دوم، یحتاج الى ان یحذره المقضی علیهما جمیعا،
نیاز داره به این که حاضر باشه پیش او دو چیزی که روشون قضاوت شده. قضاوت شده به این که این رنگ غیر این مزه است، پس این رنگ و این مزه باید پیش او حاضر باشه و این حضور متوقف است برای این که یه قوه‌ای باشه که این حاضرها رو نگهبانی کرده باشه، محافظت کرده باشه.
قاضی به این دو امر، اونی که حکم به این دو تا امر میکنه، نیاز دارد به این که حاضر باشد پیش او اون چیزی که روش قضاوت انجام میده. هر دو طرف قضاوت باید پیشش باشه،
برای اینکه الواحد و لایست رو منها الا الله. همین الان گفت
لحظتن، خب اون دیگه به اندازه، یعنی قدر لازمه برای ادراکه،
یعنی اون دیگه ادراک اگر بخواد بکنه باید این مقدار نگهش داره.
حالا این بیاناتی که میکنن ما داریم توجیه حرفا میکنیم، ولی گفتیم که اینا همه بر اساس قاعده الواحد است و مثل سر متعلین اومد گفت، ولو اینکه در بحث علت و معلول میگه قاعده الواحد درسته و استدلال برش میکنه، ولی وقتی میرسه به همین مبحث در جلد هشتم اسفار، مبحث قوا، میگه قاعده الواحد در فلسفه ما مخدوشه و اصلا هرچه موجود بسیط‌تر فعلش بیشتر. عبارتش اینه: کلما کان الشیء اشد بساطتن کان اکثر افعالن، یعنی عکس این قاعده رو ما معتقدیم، لذا نمیخوایم حالا اینا رو دفاع کنیم، فقط در مقام تقریر. اقولو هازا بیان و اثبات الحس المشترک و الخیال. این فرمایش شیخ در اینجا بیان این است که اثبات میخواد بکنه حس مشترک و خیال رو. وقد استدل بر وجود هر یک منفردن، که البته عرض کردیم اولیش استدلاله، دومیش تنبیهه، چون هیچ استدلال نداره، فقط مدعا رو گفته. مدعا رو گفته یعنی این که شما اگه به خودتون مراجعه کنید میبینید دارید، و اندک قوتون یعنی داری خودت، ببین داری. و علا وجود همامعن به شرکه، بر وجود هر دو با هم مشترکن هم اثبات کرد که همین و به هاتین القوتین یمکنو، که آخر عبارت این بیان سوم. اما استدلالی که کردن بر حس مشترک تنها، فهو قوله همینیست که امروز میخونیم انشاءالله، این است که علیس قد تبصر القطر النازله، از اونجا الى قوله الیها یعدل بسرو کالمشاهده، یعنی از اون اول عبارت تا اون کل مشاهده اثبات وجود، یعنی دلیل بر وجود چیز هست، حس مشترکه. اون وقت و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها، گفتن این فقط یه معرفیه، جزء استدلال نیست. پس تا کل مشاهده استدلال تمام میشه. حاصل استدلال هم این است که الموجود فی الخارج کنقطه، اون چیزی که در خارج موجوده مثل نقطه میمونه، یعنی امتداد نداره. ول مرعی که خط، اونی که ما میبینیم مثل نقطه نیست، مثل خطه، طول داره. و نقطت المتحرکه ترتسم فی البصر عند وصولها الى مکان ما تحدث به حسب المقابلت بینهما. نقطه ای که در حرکت مثل همون قطره نقش میبنده در چشم، وقتی برسد به یه مکانی که حادث میشه به حسب اون مکان مقابله بین چشم و بین اون نقطه، یعنی این دانه که داره میاد پایین هر جا که شما تمرکز روش پیدا کنید همونجا چیکار میکنید؟ میبینید. یعنی هر جا که اون مقابله برقرار بشه به نحوی که رؤیت انجام بشه، این نقطه متحرک نقش میبنده در چشم، وقتی برسد به مکانی که حادث میشود به حسب اون مکان مقابله بین اون نقطه و بین چشم، و تزول آن و از بین میره اون نقطه از چشم، یعنی صورتش از بین میره، به زوال المقابله، به این که مقابله از بین بره صورت هم از بین میره، چون معنای احساس این بود دیگه، احساس یعنی اون ادراکی که تا ارتباط با خارج هست هست، همین که ارتباط از بین رفت احساسم از بین میره. والمقابله انما تحصل فی آن، مقابله که در یک زمان نیست، چون موجودی که در حال حرکته در زمانم در حرکته، یعنی در یک ثانیه در یک آن وای نمیسته، در یک ثانیه چقدر راه میره؟ مثلا یک میلیمتر راه میره، چون اگه بخواد در ثانیه که یک زمانه وایسه میشه سکون، در یک ثانیه یه جا وایسه همون به اندازه یک ثانیه، یعنی زمانی گذشت در حالی که این در اون زمان از جایش تکون نخورد، پس متحرک نیست. اگر متحرکه باید در یک هزارم ثانیه هم وای نست، در همون یک هزارم ثانیه هم به اندازه یک هزارم ثانیه چی بشه؟ حرکت بکنه. پس بنابراین نقطه متحرکه ببرید مقابله، یعنی این مقابل شدن چشم من با اون نقطه همانا حاصل می شود در یک آن نه در یک زمان. البته آنی که یوهی تو بهی زمانان، که احاطه می کند به این آن دوتا زمان، یکی زمان گذشته یکی زمان آینده. لا حصول لها فیهما، حصولی نیست برای این مقابله در اون دوتا زمان، مقابله در اون دوتا زمان انجام نمیشه، مقابله فقط در آن انجام میشه. چرا؟ لکون الحرکه غیر قاره، چون حرکت یک موجود غیر قاره، قرار نداره که بگی شما در یه ثانیه اینجا وایستاد، خب یه ثانیه وایستاد که دیگه حرکت نشد. فلولا شیء آخر و غیر البصر ترتسم فیه تلک النقطه و تبقى قلیلا علی وجه تتصل الارتسامات المتتالیه فی البصر فیه بعضها ببعض لم یکن اتصالا. اگر یه چیز دیگه غیر چشم نباشه که نقش ببنده در او اون نقطه و باقی بمونه، کم به نحوی باقی بمونه که بچسبند به هم این نقش های متتالی در بصر، یعنی در بصر نقش های متتالیه، هر کدوم که میاد اون یکی از بین رفته و بعدش هنوز نیومده، اما اینایی که در بصر متتالین باید در یه قوه دیگری یه لحظه بمونن، یعنی یه زمان ولو زمان کم بمونن تا بقیه ارتسامات بیاد به اون بچسبه. پس اگر نبود یک قوه دیگری غیر بصر که نقش بمنده در او اون نقطه ای را که با بصر دیدیم و باقی بمونه یک کمی، به نحوی باقی بمونه که به هم بچسبند ارتساماتی که در بصر متتالی بودن، باقی بمونند و به نحوی که بچسبند ارتسامات متتالی در بصر بچسبند فیه، اون وفیه وابش و اون کروش اینا غلطه، فقط فیه باید باشه، بچسبند این ارتساماتی که در بصر متتالین، بچسبند در اون شیء آخر که همون قوه آخر هست بعضشون به بعض، در اونجا بعضشون به بعض بچسبند. اگه یه همچین چیزی نبود لم یکن اتصال، اتصال این صورت ها محقق نمی شد، یعنی صورت ها به هم متصل نمی شد، فلم یرخط و خط دیده نمی شد، در حالی که ما خط می بینیم، همین که خط می بینیم پس معلوم میشه یه قوه ای هست که این صورت هایی رو که چشم متتالین می گیره در اون قوه به هم می چسبند و با چسبیدنشون به هم خط به وجود میاد، ادراک خط پیدا میشه. فاذن ها هنا قوتون قد بقیه، در اون قوه ارتسام بصری، یعنی اون نقشی که چشم میگیره، بقیه مشاهدن، باقیمون در حال مشاهده، یعنی گویا دارید شما مشاهده میکنید، واقعا مشاهده نیست، خیال میکنید، بقیه مشاهدن تموم شد. فاذن ها هنا قوتون، این اثبات اسم مشترکه، پس یه قوه ای هست که ارتسام بصری در او مشاهدن باقی میمونه. و اما قوله و اندها تجتمع المحسوسات فتدرکها، گفت پیش اون قوه است که همه محسوسات جمع میشن و این قوه همه محسوسات رو درک میکنه. این دیگه جزء استدلال نیست، این فاشارتون الی خاصتن اخرى لهذه القوه، اشاره است به یه ویژگی دیگری که اسم مشترک داره و این خاصه همونیست که به خاطر او لقبت بالمشترک، لقب داده شده به مشترک، میگن حس مشترک، برای اینکه فقط محسوسات حس باصره رو درک نمیکنه. در سامعه هم همینطوره، در بقیه هم همینطوره. و این نما ذکرها ها هنا، خب اگه این یه ویژگی دیگره و وجه تسمیه یه حس مشترکه، چرا اینجا ذکر کرد؟ لتعریف القوت بها، برای اینکه اون قوه رو اسمشو که نبرد، اقلا خواستشو بگه که تعریف کرده باشه. و سیور دل حجته علا اثباتها، و بعد استدلال میاره برای اثبات این خاصه. یعنی این خاصه رو اینجا فقط به عنوان معرف گفتیم، اما اینکه حالا این خاصه خاصه یه حس مشترک هست، دلیلش چیه؟ این میفرمان بعدا دلیل بر اثباتش میاریم. سلام علیکم.